ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم که شنونده این بخش خبری باشید. جایزه نوبل صلح سال 2013 میلادی به سازمان منع استفاده از تسلیحات شیمیایی تعلق گرفت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، پس از مذاکرات ابتدایی در ژنو، ریاست تیم مذاکره کننده ایرانی بر عهده عباس عراقچی، معاون حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه خواهد بود. و وزارت امور خارجه ایران از طرحی جدید برای مذاکرات هسته‌ای خبر داد. به این بخش خبری خوش آمدید. شنونده خبرها خواهید بود و در ادامه برنامه زنده ساعت ششم از همین استودیو پخش میشه. جایزه نوبل صلح سال 2013 میلادی به سازمان منع استفاده از تسلیحات شیمیایی تعلق گرفت. کمیته نروژی جایزه نوبل صلح روز جمعه با اعلام این خبر گفت جایزه نوبل صلح به دلیل تلاش‌های گسترده در زمینه از بین بردن سلاح‌های شیمیایی به سازمان منع استفاده از تسلیحات شیمیایی اهدا می‌شود. سازمان منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی یک نهاد غیر دولتی است که مسئولیت نظارت بر کنوانسیون‌های بین‌المللی را در رابطه با تسلیحات شیمیایی بر عهده دارد و از 16 سال پیش تاکنون که فعالیت خود را آغاز کرده 57 هزار تن سلاح شیمیایی را نابود کرده است. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به نقل از منبعی نزدیک به هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران گزارش داده است که پس از مذاکرات ابتدایی در ژنو، ریاست تیم مذاکره کننده ایرانی بر عهده عباس عراقچی، معاون حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه خواهد بود. بر اساس این گزارش در نشست ژنو، ابتدا محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مذاکره خواهد کرد و پس از آن نشست در سطح معاونان ادامه خواهد یافت. مجید تخت روانچی، معاون ایالات متحده آمریکا و اروپا در وزارت امور خارجه، امیری نماینده سازمان انرژی اتمی، حمید بعیدی نژاد و مرتضی کمالوندی دیگر اعضای هیئت ایرانی خواهند بود. مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با نمایندگان 5 به علاوه 1 قرار است روزهای 23 و 24 مهر ماه در ژنو برگزار شود. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با طرحی جدید در مذاکرات هسته‌ای ژنو حضور خواهد یافت. بر اساس این گزارش، طرح جدید بر مبنای اصول ایران و رفع نگرانی‌های سیاسی و منطقی غرب تنظیم شده است تا به دستیابی به یک نتیجه برد برد برای طرفین کمک کند. عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفته است پایان نقشه راه ایران برای مذاکرات ژنو، رفع نگرانی‌های طرف غربی و لغو تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. و سرانجام اینکه محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، گفتگوی تلفنی حسن روحانی و باراک اوباما، رؤسای جمهوری ایران و آمریکا را اقدامی نادرست و بر مبنای نقشه اسرائیل توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، او روز جمعه در همایش رابطه با آمریکا در مشهد این اظهارات را بیان کرده است. اما در ادامه از شما دعوت می‌کنم که شنونده برنامه زنده ساعت ششم باشید با اجرای همکارم نیوشا بقراتی.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی، تو هم با تبعیض میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منجر آسام از آندر منجر
دلات کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران مرکزی دیجن.
سلام میکنم به شما شنوندگان همیشگی رادیو فردا.
یک بار دیگه در یک روز تعطیل دیگه در یک عصر جمعه دیگه همراه هستید با برنامه زنده و مستقیم رادیو فردا، در حالی که حدود 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم از 6 عصر تهران. جایی نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. من نیوشا بغراتی هستم و شما شنونده برنامه ساعت 6م. مصر که از اون با عنوان یکی از مهمترین ایستگاه‌های دومینوی انقلاب‌ها و اعتراض‌ها در جهان عرب نام برده می‌شد، با وضعیتی مواجه شده که شماری از ناظران به کنایه از بهار عربی اون رو خزان عربی لقب دادند. بعد از کودتای ارتش مصر علیه دولت محمد مرسی که به دنبال اعتراضات گسترده مخالفان مرسی صورت گرفت، قاهره روزهای خوشی رو تجربه نکرده. درگیری موافقان و مخالفان دولت اسلامگرای محمد مرسی در پایتخت و شهرهای دیگر هفته‌های خونینی را برای مصر رقم زده. در آخرین دور از خشونت‌های عمده در یک شنبه‌ای که گذشت، 40مین سالگرد جنگ عرب و اسرائیل در مصر به خشونت کشیده شد و بیش از 50 کشته و 260 زخمی بر جای گذاشت. به دنبال این رویداد و رویدادهای مشابه، ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که بخش عمده‌ای از کمک‌های نظامی و مالی خودش را به ارتش مصر متوقف کرده و جامعه جهانی با چشم‌های نگران تحولات مصر را هم زیر سایه سنگین خشونت‌های دیگر کشور عرب، سوریه، دنبال می‌کنند. 00420221122454. امروز در برنامه ساعت ششم، سه ماه بعد از دخالت ارتش در سرنگونی دولت مصر، میخوایم بپردازیم به وضعیت این کشور استراتژیک و اونچه برش گذشته و میگذره. میخوایم از شما بشنویم که مقصر رو کدوم طرف یا طرفها میدونید. آیا ارتش با برکنار کردن مرسی که به گفته منتقدانش آزادی‌های شهروندی رو محدود و وضعیت اقتصادی رو تخریب کرده بود، اقدام درستی رو انجام داده یا نه؟ امروز در برنامه ساعت ششم دو کارشناس داریم که از روز نخست با نگاه‌های متفاوت به ماجرای مصر نگاه کرده و می‌کنند. حسن هاشمیان در ترکیه که از روز اول اعتقاد داشت کاری که ارتش مصر انجام داده کودتا نام نداره و اقدامی درست و حساب شده است، و علی مهتدی در پاریس که از همان روزهای ابتدایی منتقد اقدام ارتش بود. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست در این برنامه برای تماس‌های شما، سوال‌هاتون، نظرهاتون و تحلیلتون. 6@radiofarda.com عدد 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو بنویسید و در بحث امروز ما شرکت بکنید. آقای مهتدی عزیز در پاریس به شما سلام میکنم و ممنونم که دعوت من رو قبول کردید.
سلام نیوشا عزیز، سلام خدمت آقای هاشمیان عزیز و همچنین شنوندگان.
آقای هاشمیان عزیز در ترکیه به شما هم سلام میکنم و از شما هم متشکرم که همراه ما اید در برنامه ساعت ششم.
منم خدمت شما جناب آقای مهتدی و همه شنوندگان سلام عرض میکنم.
درود بر شما. آقای هاشمیان، اجازه بدید از شما شروع بکنیم. من خاطرم هست همون روزی که ارتش مصر به طور مستقیم دخالت کرد و دولت مرسی رو بعد از اعتراض‌های گسترده خیابانی البته که در مصر و به خصوص در قاهره جریان داشت سرنگون کرد، ما شما رو در برنامه زنده داشتیم همراه با میهمانان دیگر و اونجا شما دفاع کردید از اقدامی که ارتش مصر انجام داده در اون برهه زمانی. میتونم الان ازتون بپرسم که نظر تون چی هست؟ به نظر شما برآوردتون اشتباه بوده در اون دوره یا خیر؟
برآورد من اصلا اشتباه نبود. اون چه که اتفاق افتاد، اون حرکت مردمی گسترده‌ای که برای ضد آقای مرسی شکل گرفت کاملا به جا بود. مسیری که آقای محمد مرسی انتخاب کرده بود یک انحرافی بود از انقلاب 25 ژانویه و این به این شکل میبایست اصلاح بشه. منتها کارهایی که بعد از این تحولات رخ داد، من اینها را قبول ندارم. و
مثل چی میشه اشاره بکنید؟ میشه بگید مثلا اتفاقاتی که رخ داد؟
کاری که آقای سیسی بعد از اون تحول باید انجام میداد، بلا فاصله بایستی یک همه پرسی در مورد اون چه که اتفاق افتاده را در کشور انجام بده. یعنی در واقع وقتی آقای محمد مرسی خودش رو رئیس جمهور مشروع میدونه، آقای سیسی و گروه هوادار ایشون با انجام یک همه پرسی در مورد این تحول جدید بایستی با آقای مرسی ثابت میکرد که شما یک رئیس جمهور مشروع نیستی و مشروعیت و اکثریت مردم مصر یه چیز دیگه میخواد. قرار بود که همچین کاری رو آقای سیسی انجام بده، منتها درگیر کارهای دیگه شدن، یک نقشه راهی رو مطرح کردن که هنوز آغاز و پایانش مشخص نیست و درگیری های دیگه ای رو ایجاد کردن و به همین خاطر آقای مرسی تا امروز هم داره میگه که من رئیس جمهور مشروع مصر هستم و این آقایون کودتا کردن علیه من، در حالی که اگر آقای سیسی و هواداران ایشون یک همه پرسی در مورد مشروعیت انجام میدادن، همون موقع همه خواهند دید که آقای مرسی اکثریت جامعه رو پشت سر خودش نداره، بلکه اکثریت جامعه خواهان تحول هستن.
آقای هاشمیان عزیز ندادن... بله آقای هاشمیان، البته خب این که به هر حال برداشت شما هست، تا وقتی که به گفته خودتون همه پرسی انجام نشه نمیشه به ظرف قاطع گفت که کدوم طرف اکثریت رو داره. باز هم برمیگردیم نظرات شما رو بیشتر میشنویم در مورد این ماجرا. اجازه بدید که بریم سراغ دیگر میهمان برنامه، نظر ایشون رو هم بشنویم و البته نظر شنونده های رادیو فردا رو تا بازگردیم و این بحث رو ادامه بدیم. آقای مهتدی، صحبت های آقای هاشمیان رو شنیدید، به نظر شما الان وضعیت چطور هست؟ ایشون میگفتن، ایشون میگن که در ابتدا کار درستی بود کاری که ارتش مصر انجام داد با برکنار کردن محمد مرسی و در واقع سرنگون کردن دولت اون، و بعدش در واقع دچار انحراف شد این مسیری که ارتش در پیش گرفته بود. شما نظرتون چی هست در مورد کل این ماجرا؟
ببین، من معتقد هستم که حداقل ما به عنوان ایرانی ها که تقریبا به گواهی خیلی از کارشناسان سطح درک و در واقع فرهنگ بالاتری نسبت به دیگر ملت های منطقه داریم، تجربیات غنی تری داریم، به این موضوع از یک زاویه دقیق تری نگاه بکنیم، و اون هم این هست که هیچ حرکت نظامی در سپهر سیاسی کشورها نمیتونه فرجام خوبی رو در بر داشته باشه. یعنی اگر شما نگاه بکنید در مصر، درست هست که نارضایتی گسترده‌ای نسبت به حکومت آقای مرسی وجود داشت، اما این حرکت‌های اعتراضی مردم وقتی که همراه میشه با یک اقدام نظامی که در واقع یک کودتای نظامی تمام عیار بوده، بسیار روشن هست که عاقبت اون به اینجا میکشه که نظامی‌ها حاضر نیستن قدرت رو واگذار بکنن، حاضر نیستن تن به همه پرسی بدن، قول‌هایی که خود آقای سیسی داده بود که به زودی همه پرسی برگزار میشه، و اکنون خود مردم مصر هم معترض هستن که پس وعده‌های نظامیان چی شد و به کجا رسید. این خیلی واضح هست و در طول تاریخ معاصر در کشورهای مختلف جهان هم دیده شده و ثابت شده که نظامی‌ها وقتی قدرت رو به زور در دست می‌گیرن به راحتی اون رو واگذار نمی کنن، و به خاطر پیشینه نظامیگری که دارن اگر که با اعتراض مردم مواجه بشن خشونت زیادی هم از خودشون نشون میدن. یعنی اعتراض به حکومت آقای مرسی این حد از خشونت دولتی رو با همراه نداشت که اکنون داره. یعنی من امروز داشتم در شبکه الجزیره گزارشی رو مطالعه میکردم که میگفت از زمان سقوط آقای مرسی توسط ارتش تا کنون به طور متفرقه 2000 نفر در مصر کشته شدن. خب این مقدار به خوبی نشون میده که نظامی ها کمربند های خودشون رو سفت کردن و حاضر نیستن قدرت رو واگذار بکنن و تن به همه پرسی بدن.
آقای مهتدی، بازم برمیگردیم این بحث رو ادامه میدیم، میدونم که صحبت زیاد هست، به هر حال امیدوارم تا جایی که بشه بتونیم نظرات شما دو کارشناس برنامه رو بشنویم. اجازه بدید بریم از شنوندگان رادیو فردا کمی بشنویم. برای ما صفدر در صفحه فیسبوکمون نظر نوشته و گفته که به نظر من نباید کمک‌های آمریکا کم بشه، به ارتش مصر باید حمایت کنه که اسلامگراهای تندرو پا نگیرن در این کشور. اجازه بدید بریم ببینیم شنوندگانی که روی خط میاریم نظرشون چه هست. مسعود از تهران، شماره تلفن ما هست 00420221122454. سلام میکنم به شما آقای مسعود عزیز، ممنونم همراه مایید و نظرتون رو درباره موضوع برنامه بشنویم کوتاه.
سلام قربان، وقت همتون بخیر.
درود بر شما. آقای مسعود عزیز، شما نظرتون چی هست در مورد اتفاقات 3 ماه و خورده‌ای اخیر مصر؟
به نظر من شما چون بهتر میدونید، مصر خیلی تاثیرگذار تو اسرائیل. اسرائیل به نظرم اصلا دوست نداره یه مصر آرامی رو ببینه، چون بالاخره اگه مصر یه روزی روی آرامش به خودش بینه، مردمش متوجه میشن که استعماری از طرف اسرائیل بهشونه، اینا هم باز دو دفعه بر علیه اسرائیل امکان داره تحرکات.
خب الان شما فکر میکنید که این تاثیر اسرائیل هست در اتفاقی که داره مصر میفته؟ رد پایی از اسرائیل دیده نمیشه؟
بله به نظر نگاه این که بخواید لابی که اسرائیل داره انجام میده تو مصر، به نظرم قدرت مثلا لابی که داره الان داره با آمریکا کشور با یه لابی میزنه که مصر رو نذره آروم بشه.
خب الان که آمریکا قدرت الان که آمریکا کمک‌های نظامیشو کم کرده به مصر، اگر که اسرائیل
بازیه جناب اینا که دیگه بازیه، من یه مدت میگم قدرت چیزام حمایتمو کم میکنم حمایت زیاد، اینا که بازی و فقط جنبه رسانه‌ای داره، اینو بهتر میدونی.
خب به نظر شما، نظر شما به طور مستقیم در مورد اقدام ارتش مصر چی هستش؟ اگه کوتاه بگیم به نظر شما ارتش مصر به هر حال کار درستی انجام داده در برکنار کردن محمد مرسی یا خیر؟
من اصلا به نظر من ارتش مصر هم فقط یه بازیگره توی این، یعنی اونم زنن آلت دستش قرار دادن. به نظر من ارتش مصر چون شما نگاه کنید توی این مدت کوتاه کی میتونست من خودش رو نشون بده که بالاخره یه رئیس جمهور خوب هست یا نیست؟ این به نظر من فقط یه بازی بود از طرف اسرائیل و به نظر من نفر بعدی هم نمیذاره.
ممنونم از شما، متشکرم از شما آقای مسعود عزیز که از تهران با ما صحبت کردید، نظرتون رو در میون گذاشتید. 00420221122454 شماره تلفن ماست، 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست، در صفحه فیسبوک میتونید نظر خودتون رو بنویسید. شنونده بعدی که زنده روی خط میاریم پژمان هست از ایران. آقای پژمان عزیز به شما سلام میکنم و کوتاه اگر میشه نظر شما رو بشنویم در مورد وضعیتی که در حال حاضر حاکم هست در مصر.
بله درود دارم خدمت شما جناب آقای نیوشا بغلاتی گرامی و کارشناسان محترم برنامه و همیهنان گرامی. بزرگترین اشتباهی که بله من خیلی کوتاه سعی میکنم که مثل همیشه دچار اطفال کلام نشن جناب بغلاتی. اول سوال من از کارشناسان محترم برنامه اینه که با نظر به این که من رویدادهای مصر رو خودم شخصا دنبال میکردم، سوال من اینه که چه اصراری داشت امریکا و جوامع غربی که حکومت محمد مرسی و اخوان المسلمین روی کار بیان؟ مرحله دوم نظر
حتی اصراری، حالا به هر حال اصراری فکر میکنم که آمریکای کشورهای غربی روی شخص خاصی نداشتن، انتخابات برگزار شد، محمد مرسی هم برآمده از انتخابات دموکراتیکی بود. البته خیلی‌ها به هر حال منتقد هستن و میگن که انتخابات مصر با در واقع شرکت اکثریت رای دهندگان نبوده، اقلیتی شرکت کردن، ولی به هر حال اون طور که تایید شده برآمده از یک انتخابات دموکراتیک بود آقای مرسی. حالا اگر میشه بازم نظرتون رو بشنویم.
جناب بغراتی گرامی، در جوامعی که به آگاهی رسیدن این نیاز نیست به لطایف الهیئه، به انواع ترفندها یا به بازوی دموکراسی که امروز در مصر نقش بازوی دموکراسی رو داره ارتش بازی میکنه. اگر جوامعی به اون نقطه از آگاهی رسیده باشن که خودشون بتونن انتخاب بکنن، خب این کار حاکمین حکومت ایجاد حکومت دموکراسی بسیار آسان و ساده خواهد بود. ولی اگر آگاهی به حدی نرسیده باشه، خب چه اشکالی داره اگر ارتش حسن نیتش نشون بده و در کنار مطالبات مردم باشه؟ چه ایراد داره که برای مدت زمان کوتاهی اگر بخواد اقتدار خودش به مردم تحمیل بکنه؟ این یک روی جدیدن باید بخواد یک حکومت موقت تا یک انتخابات آزاد برگزار بکنه. این مغز یک مگنجای ایراد نواجه جناب بغلاتی.
ممنونم از شما جناب پژمان عزیز، متشکرم که با ما صحبت کردید. در صفحه فیسبوکمون میتونید نظر بدید. برای ما محمد نوشته هرچند برکناری مرسی برای من خوشایند بود، اما دخالت نظامیان در برکناری یک دولت که برآمده از انتخابات است کاری خلاف اصول اولیه دموکراسی بود. آقای هاشمیان، نظر پژمان رو شنیدیم در مورد ارتش صحبت کرد، از طرف دیگه نظر این شنونده همون را هم که روی فیسبوک همون نظر گذاشته براتون خوندم. میگه به هر حال دخالت نظامیان در برکناری یک دولت برآمده از انتخابات کاری خلاف اصول اولیه دموکراسی. شما چی فکر میکنید در این مورد؟
این سخن این دوست عزیز ما کاملا درسته. کسی به هیچ وجه نمیخواد که دموکراسی را از طریق نظامی ها در کشور پیاده کنه. در تمام کشورهای خاورمیانه این مسئله وجود داره، منتها نظامی ها در منطقه از یک روند بسیار تاریخی و سنتی برخوردارن و متاسفانه در برابر آنها فقط گروه های اسلامی روش کردن و این گروه در تقابل با اینها وجود داره، اما گروه های مدنی دیگر، احزاب سیاسی ریشه دار دیگر در این جوامع شکل نگرفتن و به همین خاطر بازیگران اصلی صحنه سیاست منطقه خاورمیانه یا اسلامی ها هستن یا ارتش هست، و این ارتش هم که به این شکل وارد کارزار شده، همونطور که آقای مهتدی گفتن، مثل این که نمیخواد بیرون بره، چون که آقای سیسی در مصاحبه های اخیر خودش هم اعلام کرده میخواد خودش رو برای انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا کنه و یه سری از گروه ها رو هم از همین الان به حمایت از ایشون واداشته. بنابراین من معتقدم که ممکنه به شکل کوتاه مدت مصر از لحاظ اقتصادی، چون که شاخص‌های بازار اقتصادی مصر به شکلی نشون میده که فرایند مثبت، کمک‌هایی که کشورهای خلیج فارس انجام دادن تأثیری بر این مثبت بودن گذاشته، ولی اون اهداف نهایی انقلاب 25 ژانویه که بنیان گذاشتن و نهادینه کردن یک دموکراسی در این منطقه و در این جامعه است، با وجود نظامی ها و دخالت نظامی ها به این شکل صورت نخواهد گرفت.
ممنون از شما. اجازه بدید که صحبت های دیگر کارشناس برنامه‌مون آقای مهتدی رو بشنویم. آقای مهتدی.
بله، من با آقای هاشمیان موافق هستم که تا زمانی که نظامی ها بر قدرت هستن امکان برقراری دموکراسی در مصر و ایجاد آرامش وجود نداره، اما نکته‌ای که وجود داره این هست که کشورهای مختلفی که درگیر پرونده مصر هستند خودشون هم دچار نوعی سردرگمی شدن و سیاست‌های متناقضی رو اتخاذ کردن. در بین کشورهای عربی قطر حامی اخوان المسلمین بود، عربستان با اخوان المسلمین مخالف بود و از کودتای ارتش حمایت کرد، در طرف مقابل آمریکایی‌ها که حامی اخوان المسلمین بودند و راه اونها رو در رسیدن به قدرت هموار کردند، با کودتای ارتش اول موافقت کردن و اکنون با قطع کمک‌های نظامی خودشون نشون دادن که با اقدامات ارتش مخالف هستن.
میشه توضیح بدین که آقای معتدی میشه توضیح بدین چطور آمریکا راه اخوان المسلمین رو هموار کرد؟
ببینید، زمانی که انقلاب مصر پیروزی رسید، قبل از انتخابات ریاست جمهوری مصر، خبری در رسانه‌های مصری منتشر شد که نمایندگان اخوان المسلمین در ترکیه با نمایندگانی از آمریکا دیدار کردن و به یک تفاهم ابتدایی رسیدن، مبنی بر اینکه اگر به قدرت رسیدن منافع آمریکا در درجه اول و در درجه دوم پیمان کمپ دیوید رو دست نزنن، و همین اتفاقی بود که بعد از روی کار آمدن آقای مرسی در مصر هم افتاد. این یکی از اولین مواضعی که ایشون اعلام کرد این بود که پیمانهایی که در دوره‌های قبلی به امضا رسیده که مشخصاً منظورش پیمان کمپ دیوید بود، کماکان به قوت خودش باقی هست و این حاصل نمی‌شد بدون اینکه با آمریکایی‌ها توافق اولیه صورت.
ولی این خیلی متفاوت هست با اینکه بگیم آمریکایی‌ها راه رسیدنشون رو هموار کردن، یعنی در واقع وقتی بگیم راه رسیدن رو هموار کردن، گویا که انتخاباتی که محمد مرسی و دولت اخوان المسلمین، دولت شکل گرفته از اخوان المسلمین از اون برآمد، دموکراتیک نبوده و روند مردم سالارانه رو طی نکرده، در صورتی که ناظرانی که در انتخابات مصر حضور داشتن میگن با اینکه اقلیت بوده کسانی که رأی دادن، اساساً در رأی‌گیری شرکت کردن و اکثریت خاموشی وجود داشته، ولی روند انتخابات دموکراتیک بوده.
من خیلی به شکل خلاصه اگه به پاسخ شما سوال شما رو بخوام بدم، میتونم بگم که در بین کشورهای خاورمیانه وضعیت بسیار پیچیده‌ای هست. یعنی وقتی که یه گروهی میخواد بیاد خودش رو آماده پیروزی در انتخابات بکنه، حتی آماده شرکت در انتخابات بکنه، بدون لابی با کشورهای تاثیرگذار در اون کشور مادر نمیتونه این اقدام رو انجام بده. این موضوع در تمام کشورهای خاورمیانه به نوعی دیده میشه که هر کدوم از گروه‌ها به نوعی خودشون رو وصل کردن به کشورهای مختلف و از اون کشورهای تاثیرگذار قدرت میگیرن. شاید این به این شکل نبوده که یعنی آمریکا بیاد راه رو برای اخوان المسلمین هموار بکنه، اما قطعا این امکان برای آمریکایی‌ها وجود داشته که اگر با اخوان المسلمین به تفاهم دست پیدا نمی‌کردن، میتونستن سنگ اندازی بکنن در راه برگزاری انتخابات، با توجه به اینکه تقریبا میشه گفت آمریکا یکی از تاثیرگذارترین کشورها در مصر قبل و بعد از دوره آقای مبارک بوده.
ممنونم از شما آقای مهتدی عزیز. بازم باز میگردیم و صحبت میکنیم در مورد نظراتی که هر دو کارشناس برنامه شما و آقای هاشمیان دارید. اجازه بدید چند تا از پیام‌ها رو براتون بخونم و بعدش هم بریم سراغ شنوندگانی که زنده و مستقیم رو خط ارتباطی رادیو فردا هستن. محسن از فنلاند برای ما نوشته اخوان المسلمین گروه یا اقلیت غیر قابل قبولی هستند و چون بسیار تندرو هستن همان به که نابود شوند. مردم مصر بسیار باهوشند و قابل احترام از نظر من. به 6@radiofarda.com نوشته. احمد از هلند برای ما نوشته به عقیده من هر کشور اسلامی باید حداقل 10 سال یک حکومت اسلامی را تجربه کند تا بعد از آن بتوانند نوع حکومت کشور را با یک انتخابات آزاد تعیین بکنند. میتونید شما هم نظرتون رو بفرستید به 6@radiofarda.com عدد 6@radiofarda.com یا در صفحه فیسبوک یا اون نظر خودتون رو بنویسید. بریم شنونده بعدیمون رو زنده و مستقیم بریم رو خط. سهیل از تهران که با شماره تلفن 00420221122454 تماس گرفته. سلام میکنم به شما آقای سهیل عزیز.
درود بر شما
آقای سهیل عزیز. ببخشید میخواستم ببینم که نظر شما چی هست در مورد اقدامی که ارتش مصر انجام داد 3 ماه پیش. با توجه به وضعیتی که در حال حاضر در مصر میبینیم، به نظر شما با کدومی که از کارشناسای ما موافق هستید؟ فکر میکنید که این اقدام ارتش از ابتدا اشتباه بوده اونطوری که آقای مهتدی میگه، یا اونطوری که آقای هاشمیان میگه؟ فکر میکنید که ارتش بعداً دچار اشتباهاتی شد؟
به نظر من این درسته که ارتش بعدش دچار اشتباه شد، چون حرکت اولی ارتش شاید میشه گفت درست بودن به خاطر اینکه مرسی زمانی افتاد تو این سراشیبی سقوط که حمایت کرد از گروه های تکفیری وهابی شورشی های سوری. از اون موقع مردم دیگه علاقه این مرسی نداشتن و ارتش کمکی به مردم کرد، ولی باید بعدش به نظر من واگذار میکرد به خود مردم و اینجوری بود کشتار و اینا. به نظرم این کاری که بود اونا رو قدرت افتادن و یه حالتی میشه گفت که سو استفاده کرده از خودت. ولی به نظر مرتی از وقتی که یه مقدار رفت به طرف اینکه دل وهابیا دل تکفیری ها رو به دست بیاره با اونا یه پیمان هایی بگنده و اونا ازش حمایت کنن، از همونجا دیگه تو سراشیبی تو گرفته.
حالا فکر میکنید که در حال حاضر راهی که پیش روی مصر هست چیه؟ بعد چی کار بکنن که از این وضعیت نجات پیدا بکنن؟
تنها کاری که میشه یه انتخابات آزاد و بسرم دوسته به دست مردم و یه نظام دموکراتیک.
ممنونم از شما آقای سهیل عزیز که در برنامه ما شرکت کردید. شنونده بعدی رو بگیریم. پیش از اون برای ما یاسر در صفحه فیسبوکمون نوشته همه اینها سیاست اسرائیل و آمریکاست برای اینکه مسلمانان نتوانند حکومت بکنند. در صفحه فیسبوکمون زیر پست مرتبط در صفحه رادیو فردا در فیسبوک زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو بنویسید. علی از ترکیه رو داریم روی خط ارتباطیمون. سلام میکنم به شما آقای علی عزیز. آقای علی عزیز صدای منو میشنوید؟
سلام علیکم جناب آقای بغراتی، طور خوب هستید؟
متشکرم از شما آقای علی عزیز، خوشحالم که در برنامه ما شرکت میکنید. نظر شما رو هم بشنویم. به نظر شما مقصر اصلی در ماجرا کیه؟
ببینید جناب آقای بغراتی، به نظر من که اول خسته نباشید بهتون بگم که زحمت میکشیم برای برنامه های خوبی که پخش میکنیم برای ما و ما لذت میبریم، یاد میگیریم از شما یه چیزایی. به نظر من حوادث مصر رو آقای بغراتی، حالا اونجوری که کارشناسا و شنونده های برنامه‌تون گفتن، یه جورایی میشه ربطش داد به جریانایی که آقای مبارک ایجاد کردن و حالا جریانایی که همه دوستان میدونن و آقای مبارک واقعا مشکلاتی ایجاد کردن. به نظر من جناب آقای حسنی مبارک، حالا آقای مرسی باشه یا هر کی باشه، برمیگرده به جریانی که ایشون ایجاد کردن.
حالا الان شما چی فکر میکنید؟ حالا شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که الان ارتش اقدام درستی انجام داده که 3 ماه رو پشت سر میگذاریم و میبینیم که مصر روزهای خشونتباری رو تجربه میکنه، به نظر شما ارتش مصر کار درستی کرد از ابتدا که وارد ماجرا شد و حکومت محمد مرسی رو سرنگون کرد، یا اینکه نه کار درستی کرد و بعداً دچار اشتباه شد، یا اصلا نه فکر میکنید همین الانش هم داره کار درستی میکنه بعد همین روش رو ادامه بده؟
به نظر من آقای بغراتشون که عرب ها، خب ما خودمونم بالاخره میشناسیم ایشون، عرب ها خب اگر ارتش وارد قضیه نمیشد، حالا با جریانایی که آقای مبارک و اینا ایجاد شده بود و بالاخره شورشی که ایجاد شده، اگر وارد قضیه نمیشد خیلی ارتش به حساب مصر دچار چیز میشد، دچار پریشانی و دچار انقلاب و اینا هم که خیلی شدید میشه. به نظر من کار درستی کرد.
خب همین الان هم که مردم دارن همدیگر میکشن توی خیابون، دوست عزیز آقای علی. همین الان هم که مردم تو مصر دارن تو خیابون هم دیگر میکشن، الان هم دچار پریشانی نیست به نظر شما؟
خب درست آقای بغراتی، ولی خب به نظر من اگر ارتش دچار اگر دخالت نمیکرد بیشتر میشد قضیه ها، یعنی این کشت و کشتارا بیشتر و وخیمتر میشد حالا.
ممنونم از شما آقای علی عزیز، متشکرم که در برنامه ما شرکت کردید. شماره تلفن ما دوستان هست 00420202112245454، میتونید زنگ بزنید و با ما و مخاطبان برنامه ما همچنین با کارشناسای ما مستقیم و زنده صحبت بکنید. ایمیل برنامه هست 6@radiofarda.com و در صفحه فیسبوک هم میتونید نظر خودتون رو بنویسید. آقای هاشمیان، داشتیم صحبت میکردیم از اینکه حالا ارتش چیکار کرده. به گفته شما انحرافی صورت گرفت در اون طرح اولیه‌ای که وجود داشت و اینها، میشه بیشتر توضیح بدید که این راهی که به نظر شما راه اشتباهی که ارتش مصر پیمود، حالا به گفته شما اولش کار درستی کرد ولی بعد راه اشتباهی که پیمود چیا بوده دیگه؟ چیکار باید میکرد غیر از انتخابات، برگزاری انتخابات آزاد؟ آیا کار دیگری هم بود که در این مدت انجام داد و به نظر شما نکوهیده بوده و کمک کرده به وضعیت خونبار مصر؟
ببینید اون تجمعی که از ملت مصر بر ضد آقای مرسی صورت گرفت یک تجمع واقعی بود با دلایل بسیار واقعی و اشتباهاتی که آقای مرسی در رابطه با تحمیل قانون اساسی کاملا اسلامی، برخورد با مطبوعات، برخورد با دادگاه، تعیین دادستان مخصوص و ویژه خودش، این تجمعی که شکل گرفت در واقع یک تجربه خیلی بزرگی را برای مصر فراهم کرده بود که زمامداران جدید بایستی از این تجربه نهایت استفاده را میکردن. آقای مرسی تا حالا هم داره میگه که رئیس جمهور منتخب و مشروع مصر هست، بنابراین
خب مگه نیستش آقای هاشمیان؟ به نظر شما مگر به نظر شما نیست؟ یعنی حالا الان که برکنار شده ولی برآمده از رأی مگه نبود؟
ببینید من در مورد رأی آقای مرسی یه توضیح میدم. آقای مرسی از یک مؤسسه می آمد که حدود تقریبا 70-80 سال در مصر فعال بود و به خصوص در سالهای اخیر در میان طبقات فقیر از طریق مؤسسات خیریه و غیر خیریه گسترش فوق‌العاده‌ای پیدا کرده بود و شما در نظر بگیرید که مصر حدود 46% جمعیتش بیسوادن و بخش عظیم از این جمعیت فقیر هستن و به راحتی جذب این مؤسسات میشن. این قاعده بزرگ رو در نظر بگیرید برای آقای مرسی و به نتیجه آرایی که در انتخابات ریاست جمهوری به دست آمد توجه کنید. در واقع اختلاف آقای مرسی با رقیب خودش حدود 3-4% بیشتر نبود، یعنی در واقع اون مشروعیتی که آقای مرسی از اون صحبت میکنه در واقع نصف جامعه هم نبود، در برابر اون یک نصف دیگری بود که اتفاقا هم نمایندگیش رو از سوی ارتش می آمد و نه نهادهای مدنی دیگه. یک کاندیدایی که از طرف ارتش و از بقایای رژیم حسنی مبارک می آمد در برابر آقای مرسی استاده بود. آقای مرسی با لحاظ این مسئله که همه جامعه به اون رأی ندادن باعث یک توازن در تمام گام‌های بعدی خودش ایجاد میکرد. در مورد قانون اساسی باعث کارشناسانی از همه گروه‌ها انتخاب میکرد. در مورد دادگاه‌ها و دادستانی‌ها که با همه مردم سر و کار داره باعث اینو در دست گروه بسیار حرفه‌ای و کارشناس حقوقی قرار میداد که با همه مردم سر و کار داشته باشن و با مطبوعات و رسانه‌ها هم باعث به همین شکل برخورد میکرد. اما آقای مرسی با یک در واقع بینش خیلی بسته‌ای آمد یک سری مسائل خاص خودش رو مطرح کرد و این رو بهانه ای شد دست مخالفینش، به خصوص اونهایی که خیلی میخواستن به ایشون ضربه بزنن، چه اونهایی که از طرف رژیم مبارک بودن، چه اونهایی که سکولار بودن و به شدت مخالف اسلامی ها بودن، این فرصت ها رو به دست آوردن که تونستن در دل مردم این حرفا رو بزنن، مردم رو برای آقای مرسی تحریک کنن و اون تجمع بزرگ رو ایجاد کنن. بنابراین خود آقای مرسی این رأی که بهش داده شد در موردش و تفسیری که از این رأی به دست میورد اشتباه کرده بود. اما ارتشی که به قدرت رسید باز هم همون اشتباهات مرسی رو تکرار کرد، به جای اینکه همه پرسی برگزار کنه مسیری که تا حالا ادامه داده و امروز اتفاقا 100 روز به قدرت رسیدن این آقایون هست رو
همیشه بسیار مورد انتقاد، همونطور که شما گفتین، خیابان‌های قاهره الان پر از تظاهرات درگیریه.
آقای هاشمیان، خیلی از کسانی که ماجراهای منطقه رو و اساساً تحولات سیاسی رو دنبال می‌کنن، از جمله آقای معتدی، کارشناس دیگر برنامه، اعتقاد دارن که اساساً دخالت نظامیان در مسئله سیاسی و خصوصاً علیه دولتی که به هر حال برآمده از انتخابات، و شرط شما توضیحاتتون رو دادین در مورد انتخابات و کاستی‌هایی که به گفته شما وجود داشت درون، ولی به هر حال میتونه این تبعات رو داشته باشه که ارتش بعداً از کرسی قدرت پایین نیاد. شما در این مورد چی میگی؟
ببینید، مصر کشور جهان سوم و در خاورمیانه قرار گرفته. مصر سوئیس نیست یا یک کشور دیگه پیشرفته اروپایی نیست. بنابراین ارتش وجود داره در این کشور. این ارتشی که به این شکل در اونجا هست، قدرت خودش رو نشون میده. و یادتون نره که حسنی مبارک توسط فرایندی که همین ارتش گرفت سقوط کرد. یعنی اگر ارتش در اون زمان فرامین آقای حسنی مبارک را اطاعت میکرد، در برابر ملت میستاد، خونریزی را مینداخت، ولی هیچ وقت آقای حسنی مبارک کشت از بین نمیرفت، سقوط نمیکرد. بنابراین این ارتش تأثیر گذاره. تأثیرش چه در انقلاب بود، چه در برکناری آقای مرسی بود و چه در وضعیت فعلی. نمیتوان این مؤسسه بسیار مهم در واقع نظامی سیاسی موجود در تاریخ خاورمیانه رو نادیده گرفت. ولی اگر اینها یه ذره کارشناس بودن و یه ذره خبره داشتن در این زمینه، میتونستن این اشتباهاتی که الان به این شکل انجام دادن انجام ندن، تا این همه هزینه بر ملت مصر و بر خودشون تحمیل نکنن.
بله، ممنون.
آمریکایی ها در برابرشون بیستن، اروپا موضع‌گیری کنه، کشورهای دیگه به همونطور که آقای معتدی هم گفتن، کشور مثل ترکیه یا قطر در برابر اونها قرار بگیره. بنابراین میتونستن اجتناب کنن از این اشتباهات.
به اجازه بدید مستقیم بریم سراغ کارشناس دیگر برنامه، آقای معتدی، نظرشون رو بپرسیم. آقای معتدی، درباره انتخاب محمد مرسی، مشروعیتش و بعدش کاری که ارتش کرد، آقای هاشمیان توضیحاتی دادن، شما نظرتون چی هست در این مورد؟
من گمان میکنم که انتخاباتی که در مصر برگزار شد و منجر به روی کار آمدن آقای محمد مرسی شد، انتخاباتی بسیار بسیار سازماندهی شده و منظم و بدون هیچ گونه شایبه و تقلبی بود. و در واقع
ببخشید، سازماندهی شده منظورتون اینه که یعنی کسایی این کار کردن، یا اینکه نه انتخابات ترتمیز بوده؟
نه، ترتمیز، نظرم همون کلمه ترتمیز بود. و در واقع یک مدلی از انتخابات دموکراتیک در خاورمیانه بود که نظیرش خیلی کم دیده شده بود بدون هیچ گونه دخالتی. اینکه آقای مرسی با درصد آرای کمی به ریاست جمهوری رسید و رقیبش در مرحله نهایی از چهره‌های سابق زمان دولت آقای مبارک بود، در واقع برمیگرده ایراد که در خود مصر هم وارد می‌دونستن، برمیگرده به عدم مشارکت بخش گسترده‌ای از مردم در انتخابات، که منجر شد به اینکه طبقه مذهبی مصر در انتخابات شرکت بکنه و نامزد مورد نظر خودش رو به روی کار بیاره. در نتیجه در فرایند انتخابات آقای مرسی ایراد و خللی نمیشه وارد کرد، الا اینکه گروه‌های فعال در انتخابات شرکت نکردند. از همینجا معضل مصر شروع شد. یعنی گروه‌های مثل گروه شش آوریل، جوانان شش آوریل که خود رو صاحبان اصلی انقلاب مصر می‌دونستند، یکو مواجه شدند با هجوم اخوان المسلمین و همپیمانانش به مناصب و پست‌های سیاسی، و متوجه شدن که به خاطر تجربه سیاسی کم خودشون به نوعی شاید رودست خوردن و سهمی از قدرت بعد از سقوط آقای مبارک نتونستن کسب بکنن. اینها یک تبدیل شدن به فونداسیون رو یا ریشه نارضایتی مردمی، و بعد به خاطر ادامه سیاست‌های غلط آقای مرسی و بی تجربگی اخوان المسلمین در کشورداری، این اعتراض ها رفته رفته گسترده شد و منجر شد به جایی که ارتش تونست به پشتوانه همین اعتراض ها علیه حکومت آقای مرسی کودتایی رو انجام بده. در یک نگاه کلی این فرایندی که اتفاق افتاده میزان هرج و مرج رو در مصر بیشتر میکنه، اما از یک جهت دیگه هم باعث شاید بشه گفت به نوعی یک تحول مثبتی هم شده، و اون همین هست که اکنون برخلاف دوره آقای مبارک و دوره ریاست جمهوری آقای مرسی، اکثر گروه‌های سیاسی فعال مصر با همدیگه متحد شدن و علیه ارتش مشغول فعالیت هستند و قصد دارن که، و من گمان می‌کنم که اگر
دفعه بعد انتخابات آزادی مثل دوره قبل شرکت صورت بگیره، طیف گسترده تری از مردم در اون شرکت میکنن و منتخب مردم مصر به شکل واقعی تری بر سر کار خواهد اومد.
ممنونم از شما آقای مهتدی عزیز. بریم ببینیم شنوندگان برنامه چی میگن. برای ما پدرام در صفحه فیسبوکمون نظرش رو نوشته و گفته که دخالت ارتش در سیاست خیلی زود بود. نظر محمد اینه که برگزاری هرچه سریعتر انتخابات میتواند راه حل مناسبی برای پایان بحران فزاینده در مصر باشد. ارتش به عنوان یاور انقلاب مصر با این کار میتواند خاطره خوبی در ذهن مردم مصر بگذارد. 6@radiofarda.com آدرس ماست. شماره تلفن ما هست 00420221122454. و از لرستان آقای کامیار رو داریم روی خط ارتباطیمون. سلام میکنم به شما آقای کامیار عزیز.
سلام، وقتتون بخیر.
درود بر شما. نظر شما رو بشنویم در مورد تحولات مصر، بفرمایید. متشکرم از شما.
بله، بنده بدون مقدمه عرض کنم خدمتتون، از نظر شخصی من مقصر اصلی این اتفاقات مصر خود شخص آقای مرسی هستند به یک علت. به عبارت دیگه مقصر اصلی بی‌ثباتی آقای مرسی هست. ببینید، آقای مهتدی به یک نکته اشاره کردند، نکته بسیار دقیق و خوبی بود، اونم بحث سیاست بی ثبات و متغیر. البته بی ثبات به یک معنایی که سیاستمدارانه، البته از سوی آمریکا. آمریکا اول به مرسی چراغ سبز نشون داد در مورد مسئله کمپ دیوید و این چیزها، با هم مسلما صحبت‌هایی بوده و بعد حمایت کرد از مرسی. آقای مرسی طبق همین صحبت‌هاش بعد اومد توی سیاست‌های داخلی و خارجی خودش اونجور که خوشایند آمریکا بود حرکت کرد. بعد از مدتی آمریکا حالا به یک سمت اقبالش به سمت ارتش رفت، ارتش نافرمانی کرد و دوباره اون قدرتش رو که از دوران قبل از مرسی داشت برای خودش تقویت کرد. و مرسی یک جورهایی به این علت بی‌ثباتی که داشت، چون که تکیه بر اراده خودش نداشت، تکیه بر رأی مردم نداشت، در یک وضعیتی قرار گرفته بود که مردم هم نتونستن بهش اعتماد کنند. ریشه اصلی هر جو مرجی من فکر میکنم اعتماد آقای مرسی بود به سیاست‌های آمریکا. اگر ایشون در همون ابتدا به عنوان رئیس جمهور منتخب مردم سیاست‌های مستقل و در راستای منافع مردمش پیش می‌گرفت، خیلی شرایط الان بهتر میشه.
ممنونم از شما آقای کامیار عزیز. متشکرم از شما آقای کامیار عزیز که در بحث ما شرکت کردید. شماره تلفنمون رو یک بار دیگه تکرار میکنم، اگر شما هم میخواهید مثل کامیار نظرتون رو هر اونچه که هست با ما و بقیه شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید، در برنامه ساعت ششم میتونید تماس بگیرید با 00420221122454. برای ما یکی از شنوندگانمون با اسم مستعار در فیسبوک نوشته ارتش مصر در ابتدا راهی درست را در پیش گرفت، ولی در حال حاضر فرمانده آنها در دام وسوسه قدرت افتاده و متاسفانه مصری‌ها تمدن خودشان را فراموش کردند. ششتردیوفردا.com هم آدرس ایمیل ما هست. از بریتانیا آقای کوروش رو داریم روی خط ارتباطیمون. سلام میکنم به شما آقای کوروش عزیز.
من هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما آقای بغراتی و همکاران
محترم. ممنونم از شما آقای کوروش عزیز. نظر شما رو هم بشنویم در مورد تحولات مصر و اتفاقی که داره میفته و دخالت ارتش. بفرمایید.
بله، من بله نظرم این بود که کار ارتش هرچی به هر حال کودتا تعریف شده از آقای بغراتی و نمیتونیم روش صفحه بذاریم که بگیم کودتای صورت نگرفت، ولی من از همین کودتا هم استقبال میکنم، به خاطر اینکه اگر اسلامگرایان افراطی میخواستن مملکت رو به هر حال به نوعی کنترل بکنن، برای منافع فردی خودشون بود، اینو تو شکی ندارم و به همین نظر میگم که استقبال میکنم. ولی در صورت که اگر بتونه ارتش طی مراحل همه پرسی یا به هر حال یه انتخابات آزاد زودرس رو برگزار بکنه، من فکر میکنم بتونه این قائله رو پایان بده. ولی اون چی که مسلم هست، خب به هر حال خود ارتش هم میخواد توی انتخابات شرکت بکنه و این مقوله سرفصل تازه خواهد بود که اعتقاد من هنوز خونریزی خواهد داشت. این چیزی که من میگم. ولی اون کودتایی که صورت گرفت محکوم به هر لحاظ، شما میگم این چیزیه که تناقضیه که خود مصری ها هم دارن، ولی از این که اسلامگرای افراطی رو تونستن از سلطه قدرت پایین بکشن من بهش میبالم حقیقتا به این نوع کودتا.
ممنونم متشکرم از شما، ممنونم از این که
با شما تماس گرفتم.
متشکرم از شما آقای کوروش عزیز، ممنونم که از بریتانیا با ما صحبت کردید. از شما تشکر میکنم که همراهی میکنید برنامه ساعت ششم رو. برای ما شهزاد اگر اشتباه نکردم شما هم نوشته، من به عنوان یک دانشجو در این کشور یعنی مصر، آنچه از فضای تنش‌آلود و بحرانی در اینجا مشاهده میکنم، قطع کمک‌های این کشور وضعیت اقتصادی و امنیت را پیچیده‌تر و بحرانی‌تر می‌سازد. از آنجایی که اقتصاد این کشور در 3 سال اخیر بعد از انقلاب رو به سقوط است، قطع این کمک‌ها در چنین شرایطی که ارتش عملیاتی را علیه جنگجویان مسلح در صحرای سینا به راه انداخته تا حدی با مشکل مواجه می‌سازد. البته من باید این توضیح رو بدم که آمریکا کمک‌هایی رو که قطع کرد به طور مشخص همین کمکی رو که این دوست عزیزمون بهش اشاره کرد قطع نکرده، این جزء کمک‌هایی هست که قطع نشده و اون هم کمک به ارتش مصر در مبارزه با در واقع شورشیانی هست و جنگجویان مسلحی که در صحرای سینا سکنا گرفتن و فعالیت میکنن. shesh@radiofarda.com آدرس ماست. در صفحه فیسبوک میتونید نظرتون رو بنویسید. یک شنونده دیگر رو هم بگیریم و بریم سراغ میهمانان و کارشناسان برنامه. آقای جمال از فنلاند روی خط ارتباطی ما هستن. سلام میکنم به شما آقای جمال عزیز و ممنونم که همراه مایید.
با سلام به همه دوستان. به نظر بنده کار ارتش کار بسیار نابجای بود، ولی جناب آقای مرسی اشتباهات زیادی مرتکب شدند، به این ترتیب که ایشون در انتخابات اکثریت درستی نداشتند و از این نظر ناچار شدند قدم به قدم به اصطلاح اخوان المسلمین آوانتاژهای زیادتری بدن. و از اونجایی که ارتش در 63 سال گذشته به صورت تجربه راجع به اخوان المسلمین داشته و از زمان کودتای جناب آقای جمال عبدالناصر اینها به صورت زیرزمینی کار میکردن، ترسشون از این بود که به این ترتیب که پیش میره اخوان المسلمین تدریجا تمام اختیارات رو به دست بگیره. خود بنده به عنوان محقق در ایران کار کردم و یک تجربه خاص کوچولویی دارم که خدمتتون عرض کنم. بعد از ترور انور سادات یک کانالی با اخوان المسلمین مصاحبه می‌کردن، ازشون پرسیدن که شما چی می‌خواید از این به حضور شما عرض می‌کنم دولت و آینده. گفت چیزی نمی‌خوام، من می‌خوام مثل ایران باشه که تمام چیزها در اختیار خودمون باشه، یعنی اینکه هر کار خواستیم بکنیم بودجه در اختیار خودمون باشه، ارتش در اختیارمون باشه و همه این کارها در اختیارمون باشه. به همین ترتیب ارتش ترسید و ناچار به این کودتا شد که هیچ وقت هیچ کودتای موفق نخواهد شد در از مدت، چنان که کودتای آقای جمال عبدالناصر که اینقدر مهم و معروف و در جهان عرب به اصطلاح شناخته شده بود موفق نشد.
متشکرم از شما آقای جمال عزیز، ممنونم که از کشور فنلاند با ما صحبت کردید. با برنامه ساعت ششم در رادیو فردا شماره تلفن ما هست 0042-02-21-12-24-54. آقای هاشمیان، نظرت این شنونده ها رو شنیدید، اگر توضیحی دارید در مورد نظرت شنونده ها بفرمایید و اگر خیر که میخواستم در مورد راه پیش رو و آینده قابل پیشبینی ازتون سوال بکنم در مورد مصر.
خواهش میکنم، من فقط یه جمله میگم در مورد صحبت‌های دوستان ما. این تفسیرهایی که در سطح عام به این شکل مطرح میشه بخشی از واقعیت عام مصر که شنوندگان شما هر کدام گوشه‌ای رو در مورد اون به شکلی اظهار کردن.
آقای هاشمیان عزیز، در مورد آینده مصر چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که به چه سویی میره با توجه به واقعیاتی که در حال حاضر داریم میبینیم؟
ببینید، برای آینده مصر یک نقشه راه طراحی شد. این نقشه راه گام اولش که رئیس دادگاه قانون اساسی باید رئیس جمهور بشه برداشته شد، آقای عدلی منصور رئیس جمهور شد و همینطور آقای بابلاوی نخست وزیر و کابینه خودش رو معرفی کرد. البته توافقهایی بر سر کابینه با گروه های اسلامی سلفی مثل حزب نور صورت گرفت، اما چند گام دیگه هنوز مونده. یک، تعیین یا تدوین قانون اساسی جدیده که در حال حاضر 60 نفر کارشناس برای این قانون اساسی تعیین شدن و این یکی از مزایای این دوره به نظرم هست که کسانی که قانون اساسی رو می‌نویسن منتخب گروه های مختلف سیاسی نیستن، بلکه کارشناس حقوقی هستن که از در واقع اطیاف مختلف کارشناسان مسمیان در تمام قشرها و طبقات وجود دارن و بنابراین ممکنه قانون اساسی که شکل بگیره یک قانون اساسی جامعی باشه که بتونه جواب بده به تمام خواسته های مردم مصر و این یک نکته مثبته. گام بعدی که برداشته خواهد شد برگزاری انتخابات پارلمانی که در واقع با انتخابات پارلمانی مصر صاحب یک پارلمان منتخب خواهد شد و دولت‌های غربی رو هم تشویق خواهد کرد که از این فرایند حمایت کنن و در واقع اون رویارویی‌هایی که صورت گرفته بخصوص در آمریکا و بخصوص در کنگره آمریکا، می‌بینن که این مسئله کمک‌ها رو کنگره آمریکا متوقف کرده و نه دولت آمریکا. بنابراین وقتی که انتخابات صورت می‌گیره،
البته به هر حال همه من توضیح رو باید بدم که به هر حال هر کمکی که از طرف دولت آمریکا، هر پولی که خرج میشه در آمریکا از طریق کنگره به خزانه‌داری و ابلاغ بشه و در واقع روندی که باید طی بشه.
بله کاملا درسته. مرحله بعدی انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود در این نقشه را که به احتمال زیاد اونطور که من از وضع موجود میبینم جناب آقای سیسی میخواد خودشو نامزد کنه و از همین هم الان تبلیغات گسترده‌ای برای ایشان صورت گرفته و ممکنه ایشون رئیس جمهور بشه. فقط توضیح نهایی این که میخوام بدم این که این فرایند نقشه را تا پایان بهار آینده طول خواهد کشید، یعنی تا پایان ماه ششم 2014.
آقای مهتدی، صحبت آقای هاشمیان رو شنیدیم، نظر شما در مورد آینده مصر چی است؟ به نظر شما محقق خواهد شد این نقشه را؟
من قبل از پاسخ به سوال شما یک نکته کوچیکی در بین صحبت‌های شنوندگان عزیز
بفرمایید. خواهش می‌کنم، بفرمایید.
اون که روند تحولات در به خصوص در کشور مصر بیشتر از اون که برخواسته از نیت‌ها و خواسته‌های سیاسی مردم باشه، ریشه در معضلات اقتصادی مردم این کشور داره. یعنی ریشه انقلاب علیه حکومت آقای مبارک یک ریشه اقتصادی هست به خاطر وضعیت معیشتی بد مردم این کشور، و ریشه انقلاب علیه آقای مرسی هم همین موضوع هست. یعنی آقای مرسی با وعده بهبود شرایط اقتصادی اومد در صدر وعده‌هاش قرار داشت، اما نتونست هیچ کاری ظرف یک سال حکومت خودش انجام بده و این شروع نارضایتی از آقای مرسی بود. و بنابراین این که با عینک ایرانی بخوایم به تحولات مصر نگاه بکنیم شاید چندان درست نباشه، و اینکه اسلامگراها به قدرت رسیدن یا سکولارها بیرون از قدرت موندن و اینکه نقش آمریکا و اسرائیل در داخل مصر چی است، اینها همیشه برای مردم مصر تا جایی که تجربه شخصی من دیگه در درجه دوم اهمیت بوده و در درجه اول معضلات اقتصادی بسیار سنگین این کشور و مردمش است. در مورد سوال شما به باقتی عزیز، در مورد آینده مصر من گمان می‌کنم که آمریکا به عنوان یک بازیگر تاثیرگذار در مصر سیاست مناسبی رو اتخاذ کرده و این تصور عمومی رو ایجاد کرده که کمک‌های خودش رو به شکل کلی داره از مصر قطع می‌کنه و دولت این کشور تحت فشار قرار میده، در حالی که خود دولت آمریکا اعلام کرده که این تنها قرارداد خرید یک مقدار چند تعداد تانک و چند پرواز هواپیمای F-16 و مقدار غیر قابل توجهی از کمک‌های مالی روتین به ارتش هست که قطع شده، و دولت آمریکا تهدید کرده ارتش این کشور را که اگر شرایط مصر رو به بهبود نره در روابط خودش با دولت مصر تجدید نظر می‌کنه. و این
البته آقای مهتدی عزیز، اون چه که اعلام شده در مورد قطع، البته همونطوری که شما میگید بخشی از کمک‌های نظامی و مالی، گفته که حالا علاوه بر تانک‌ها اینها هلیکوپترهای آپاچی و اگر درست خاطرم باشه موشک‌های هارپون و قطعات تانک‌های مختلف و همطور ارسال 260 میلیون دلار رو به حال تعلیق درآورده، و باید بگیم که کل مبلغی که آمریکا کمک می‌کنه 1.2 میلیارد اگر اشتباه نکرده باشم به مصر هستش که تقریباً میشه گفت حدود 1/5 اون رو در حال حاضر قطع کرده.
بله منظور من همین بود، یعنی مصر بعد از اسرائیل بیشترین کمک های مالی رو از آمریکا دریافت میکنه و قطع کردن 1/5 این کمک ها به همراه مقداری از ادوات نظامی سنگین این در واقع یک پیام هست به آقای سیسی و ارتش مصر که باید روند حاکم بر این کشور رو تغییر بده. و من معتقد هستم که این فشارها در نهایت مؤثر واقع میشه و ارتش مصر ممکن هست در آینده نچند دوری به شکل آبرومندی یک مقدار از سیاست‌های خشونت آمیز کنونی خودش کنارگیری بکنه. اون چیزی که در بین
بله آقای معتدی اگر اجازه بدید بریم ما این دو سه تا شنونده یا هم که در پایان برنامه وقت داریم که روی خط بیاریم داشته باشیم و در پایان وقت کوتاهی باقی میمونه برای اینکه هر کدوم از شما عزیزان هم جنبندی خودتون رو برای ما و شنوندگان بگید. مسعود از منچستر انگلیس برای ما نوشته میخواستم خدمت شما عرض کنم که دخالت ارتش مصر بسیار هوشیارانه بوده، چون ارتش مصر با آگاهی و اطلاعات کافی از اسلام رادیکال و استبدادی که در کشورهای همسایه به وقوع پیوسته و یا در حال به وجود آمدن است به این نتیجه رسید که به یقین در آینده جنگی بدتر از سوریه در مصر به وقوع خواهد پیوست. ششت رادیو فردا دات کام آدرس ماست. حمید از تهران روی خط ارتباطی رادیو فردا. آقای حمید عزیز خیلی کوتاه واقعا 30-40 ثانیه بیشتر وقت نداریم که صحبت شما رو بشنویم.
با درود به شما و تمام همیهنان عزیزم به خصوص ایرانیانی که در ایران وجود حضور دارن. آقای بغراتی من فریان مطلب خودم رو عرض میکنم خدمت شما. به نظر من این اتفاقاتی که توی مصر منجر به این انقلاب شد بیشتر یه اتفاقات یه انقلاب فیسبوکی بود. یعنی من خودم اینو یه انقلاب فیسبوکی تعریف میکنم و اون اتفاقی که مثلا الانم توی فیسبوک و توی
چطور این همه آدم کشته شدن توی مصر، این همه آدم کشته شدن، دولت سرنگون شد دو بار پشت سر هم تا 3 سال گذشته.
بله آقای بغراتی خدمت شما عرض شود که بله این اشتباه اخوان بود که یک راه مشخص رو انتخاب نکرد، یعنی اصلا مشخص نکرد که حالا با حماس نمیدونم با آمریکاست با یا جای دیگر میخواست همه جوره همه رو داشته باشه. اما این کاش که آقای بغراتی این موج انتقادی و اعتراضی که توی فیسبوک به خاطر اینکه بی بی سی ایران رو جعلی خواند ای کاش به این میپرداختید و شما آقای صادق سبا رو از این جهت مجبور
اجازه بدید که دوست عزیز اجازه بدید که حمید عزیز ممنونم دوستان اتاق فرمان. در مورد رسانه های دیگه حالا ما اینجا نمیخوایم قضاوت بکنیم، با همون رسانه شما میتونید صحبت بکنید و مسئله رو حل بکنید. اگر مسائل بزرگتری باشه، مسائلی که مربوط به اتفاقات روزمره سیاسی ایران جهان باشه، حتما بهش میپردازیم. ممنونم از شما آقای حمید عزیز که با ما صحبت کردید. خیلی کوتاه آقای بهزاد رو از اروپا روی خط ارتباطیمون داریم. آقای بهزاد خیلی وقت کوتاهی داریم که نظر شما رو بشنویم.
من اعلام میکنم و خیلی کوتاه میگم که ارتش بسیار کار درستی کرده. شما در طول تاریخ یک مورد نمیتونید پیدا بکنید که مذهبیون به کسی آزادی بده. بله. اگر این آقای مورفی روی کار میموند مطمئنن پایه های حکومت مذهبی رو محکمتر میکرد و سالیان سال این مردم باید در فقر و بیچارگی زندگی میکردن.
ممنونم از شما آقای بهزاد عزیز. دوست داشتم که بیشتر صحبت شما رو بشنویم. امیدوارم در برنامه های دیگه ما شرکت بکنید. متاسفانه وقت زیادی نموند آقای هاشمیان. در پایان 60 ثانیه تقریبا وقت داشته باشیم که صحبت جنبندی آخر شما رو بشنویم.
اون چی که الان داره اتفاق میفته من معتقدم که بایستی جماعت اخوان المسلمین رو در فرآیند سیاسی مشارکت داد. برخلاف اون اختلاف شدیدی که الان وجود داره بایستی گام هایی در این زمینه برداشته بشه. من معتقدم که اتحادیه اروپا در این زمینه گام برمیداره، همینطور آمریکا در این زمینه گام برخواهد داشت و نمیتوان یک حزب ریشه‌ای و تاریخی مثل جماعت اخوان المسلمین رو به شکلی حذف کرد از جامعه مصر. و یه مسئله دیگه این که خود جماعت اخوان المسلمین هم بایستی فرایند سیاسی جدید رو بپذیره، بخصوص نقشه راه ارائه شده رو باید بپذیره، چون که تا کنون با آن مخالفت کرده و تنها چیزی که مطرح میکنه این که آقای مرسی رئیس جمهور مشروع مصر و علیهش کودتا صورت گرفته.
ممنونم از شما آقای هاشمیان عزیز. آقای مهتدی برای شما هم همون حدود 60 ثانیه وقت داریم که نظر آخرتون رو بشنویم در این برنامه.
من گمان میکنم که با توجه به وضعیت مصر و اینکه بجز شهرهای قاهره و اسکندریه به عنوان شهرهای اصلی در باقی شهرهای کوچک و روستاهای مصر طبقه مذهبی این کشور قدرت بیشتری دارند، ادامه وضعیت کنونی و اصرار ارتش بر باقی موندن در حکومت و عدم برگزاری انتخابات آزاد میتونه تبدیل بشه به یک تنش داخلی عمیق بین مردم این کشور و کاملا مردم مصر رو به دو دسته موافقان اخوان المسلمین با حکومت آقای مرسی و مخالفان اون تقسیم بکنه و این میتونه به شهادت خود تحلیلگران مصری مقدمات حتی یک جنگ داخلی طولانی مدت رو برای مصر به بار بیاره.
ممنونم از شما آقای مهتدی عزیز که از پاریس همراهی کردید ما رو. همینطور تشکر میکنم از آقای حسن هاشمیان که از ترکیه برنامه ساعت ششم در رادیو فردا رو همراه بودید. از شما شنوندگانی که مثل همیشه با برنامه ما همراهی کردید، ما رو گوش کردید، با ما تماس گرفتید، تشکر میکنم چه از طریق ایمیل چه فیسبوک و چه از طریق تلفن زنده برنامه. اگر وقت نکردیم که در این برنامه شما رو روی خط بیاریم به طور زنده، شماره تلفن پیامگیر ما همیشه در اختیار شما هست برای اینکه نظرتتون جا ضبط بکنید و در بخش‌های مختلف رادیو فردا پخش بشه. شماره تلفن پیامگیر ما در انتهای برنامه براتون بگم هست 201-202-828-7220 و همینطور میتونید برای برنامه هم ایمیل بزنید با آدرس 6@radiofarda.com نظر خودتون رو در مورد برنامه با من در میون بگذارید. تشکر میکنم در انتهای برنامه از آزاده، مهرداد و میرویس که در اتاق فرمان امکان پخش صدای ما رو برای شما فراهم کردند. من نیوشا بغراتی هستم. در پایان یک برنامه ساعت ششم دیگه برای شما روز و شب بسیار خوشی آرزو میکنم. اگر برنامه رو از نیمه شنیدید، در وبسایت ما میتونید نسخه کامل برنامه رو گوش بدید. اگر همراه رادیو فردا باشید، تا ثانیه های دیگه شنوندگی مجله شامگاهی رادیو فردا خواهید بود که امروز با اجرای همکارم وحید پوراستاد خواهید شنید. از من عصر خوش.